اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم پیشاپیش عاشورای حسینی رو انشالله عزاداری هممون مقبول درگاه حق تعالی و آستان قدسی ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه انشالله. من قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم جا داره من تشکر ویژه کنم از همه دستندرکاران این برنامه. خب ما به خاطر کرونا اومدیم اینجا. ما وقتی کرونا برطرف شدم به این نتیجه رسیدیم بازم تو همین مکان مراسم برگزار بشه، بین مردم باشیم. خب خیلی از افراد شاید مسجد نیادن، ما اینجا تیپ های مختلف افراد مختلف عاشق امام حسینن، بلند شدن اومدن اینجا. خیلی دارن زحمت میکشن، همین هیئت سیدالشهدا، چون برپایی این امکانات توی فضای باز خیلی سخته. اصلا اینو بدونید خیلی از مدعاها اصلا تو فضای باز نمیخونن. مواردی بود مدعاهایی برای همین جلسه میخواستن هماهنگ بشن، تا میفهمیدن فضای باز میگفتن ما نمیاییم. مدعاهای عزیزمون حاجی جباری از اصلی ترین من بگم عزیزانی که پایکار وایستاد تا این مراسم برگزار بشه، و همه دوستان و بزرگوارانی که حالا من اسمشون رو دیگه فرصت نیست ببرم، این وظیفه خودم میدونم، من به عنوان خودم شخص خودم دارم تشکر میکنم، به عنوان کسی که تشکر کنه از افرادی که بر پادارنده عزای ابا عبدالله الحسین است. یه درخواستی هم از مسئول محترم دارم از وزارت کشور یا هر جای دیگه‌ای، نمیدونم صداد کل نیروی مسلح هر جایی هست، یه فکری به حال مشمولین سربازی امسال برای حضور در اربعین بکنن. حالا طرف اگه میخواست فرار کنه مرز ترکیه میرفت دیگه، حالا مثلا جای دیگه هم میتونست فرار کنه. حالا یه کاری بکنن امسال با یه وثیقه‌ای، با یه چیزی، با یه چکی، یه جوری یه کاری کنن کسایی که حالا مشکل سربازی دارن بتونن تو عزای امام حسین شرکت بکنن. این همکاری والله بالله اون دنیا دستشونو میگیره. خب طرف میخواد کجا بره؟ مثلا عراق زیارتش میکنه، برمیگرده میاد دیگه. حالا یه برگه، یه پاسپورت موقتی، یه کاری بکنن اینا بتونن در عزای امام حسین علیه السلام شرکت کنن. حالا طرف به هر دلیلی حالا سربازی نرفته یا معذوریتای داشته، اونش اینجا با اون کار نداشته باشن، بیان به خاطر امام حسین یک صفحه بگذارید، بذارید اینا برن عزاداریشونو بکنن. حتما معذورید هر کسی که زحمت بکشه تو این مسیر و هر مسئول بزرگواری که مسبب این امر بشه، والله آخرت خودشو آباد کرده. خب امشب شب آخر این سلسله جلسات این سال ماست. این بحث ادامه داره، مفصل، شاید مثلا دو سال دیگه هم بشه هر شب 10 جلسه راجع به این صحبت کرد. و ما فقط سرفصل ما فقط نماز جماعت رو باز کردیم، که نماز جماعت 40 تا نکته تشکیلاتی و جامعه سازی داشت که استخراج شد و محضر شما عرضه شد. دیشب گفتیم عنصر عاطفه باید توی نماز باشه، عنصر احساسات باید باشه، تو جامعه باید باشه، تو تشکیلات باید موج بزنه. ما ربات نیستیم. نظام سرمایه‌داری تشکیلاتی که درست می‌کرد همه رو شبیه ربات، شبیه کارخونه می‌دید. بچه‌ها رو همه کلاشون رو چهار می‌زدن، همه رو پوشتنشون می‌کردن، همه رو شبیه هم می‌کردن. می‌بینید؟ چرا میخواست برای کارخونه داری خودش و سرمایه داری، نظام سرمایه داری نیرو تولید کنه؟ اون برای کارخونه میخواست نیرو تولید. چیکار داشت؟ آخرت طرف چه میشه؟ خیلی از این حرفایی که میزنن گوش کنید، خیلی از این حرفایی که میزنن آی نمیدونم ساعت کاری تو ایران انقدر، تو خارج اونقدر، فلان، اینا اصلا هیچ کدومش مبنا نداره. نمیدونم مثلا چه میدونم بازده کاری تو ایران اینم 20 دقیقه است، توی اونجا چه جوری سنجیدید؟ نه حرفای بی ربط و بی خوده. یا تو ایران خیلی ما تعطیلات داریم، نمیدونم فلان، اینجوری نیست. خیلی از کشورهایی که صبح و شب به قول شما دارن کار میکنن، نمیدونم چه تعطیلاتشون از ایران هم بیشتره. بابا اونا از اول دو روز تو هفته تعطیل داشتن، ما چند وقت این پنج شنبه رو دارن تعطیل میکنن. آی ما اونم عید نوروز انقدر تعطیل، اصلا قرار نیستش که یه جامعه فقط کار کنه که. مگه هدف این بوده که این جامعه بیاد مثلا کارخونه را بندازه؟ قرار بود این انسان تو اینجا به تعالی برسه، تنبلی هم نکنه، لیس للانسان الا ما سعی، اندازه داره.
فکر میکنه الان کره کشور خوشبختی؟ هرگز. پس چنگه آمار خودکشی توش بالاست، بیچاره شدن صبح و شب باید کار کنن برای این کارخونه ها. فکر کنید چی شد در انگلستان اجازه دادن زن مالک باشه؟ 1400 سال پیش زن مالک بوده تو اسلام. قرن 17-18 تازه راه افتاد که زن اجازه داشت مالک بشه. چرا؟ میگفتن زنا چرا نمیان کارخونه کار کنن؟ میگفتن برای اینکه حقوقشون به خودشون نمیرسه. گفتن زن مالک بشه که بیاد کار کنه، بازم که بیاد کار کنه. تو جامعه سازی الهی این مد نظر نیست. بله مفخوران ترد میشن، تو سیستم اسلامی قرض دادن ثوابش از هبه کردن بیشتره. شما پولو هدیه کن، بری بنده خدا پیدا کن مثلا 100 میلیون بهش پول بده، همینطوری بگو هیچی هم نمیخوام، این ثوابش کمتر از اینه که 100 میلیون بهش بدی بگی باید برگردونی. چرا؟ چون نمیخواد مفخور بار بیاد. این احکام رو حساب کتابه، میگه بذار برگردونه، بذار یاد بگیره، بعد که خواست برگردونه مثلا بهش ببخش، هم ثواب قرض ببر هم ثواب هبه، بذار کار کردن رو یاد بگیره. در اسلام ما قرض دادن ثواب دارد، قرض گرفتن مکروه است. نمیخوام خوشش بده هر روز بره اینور اونور شروع کنه پول قرض کردن کار نکنه، اما اینم نیستش که طرف مثل شتر و تراکتور فقط کار کنه، هیچی برای آخرتش نمونه. نه خیر، حتما باید مرمزونا ساعت اداری دیرتر شروع بشه، این یه وقتی داشته باشه برای شب زنده داری، یه تایم اضافه تر بمونه. وقتای دیگه چه میدونم هر سال مثلا چم ساعت 2 تعطیل میکنه، 2:20 دقیقه تعطیل کنید، جمع کنید 10 ماه 11 ماه سالو بشه اون تایمی که مثلا روز این ساعت مثلا دیرتر بده. نمیگم حق بیت المال رو ضایع کنی، اما میخوام میگم این حرفا حرفای چرندیه، یعنی اینا مبنای فکر کنی چیز نه، این حرفای اینستاگرامیه، مزخرفات اینستاگرام. نمیگم وجدان کاری در فلان جا انقدر است در به همان جا انقدر، چی حرفا رو زده؟ چجوری شما سنجیدید؟ از همینش معلومه، یکی میگه یک ساعت و نیم، یکی میگه 10 دقیقه. فرق 10 دقیقه و یک ساعت و نیم خیلیه، درصدی بخوای بگی. اینا رو توجه نکنید. حتما تو این جامعه باید محبت شکل بگیره، باید شورانگیزی باشه. ما خیلی وقتا میگیم ما دوست داریم پشت سر فلانی نماز بخونیم، با خبر میشیم رهبری امام جماعت مردم از این طرف شهرهای دیگه خودشون میرسونن برن نماز بخونن. چرا؟ چون تو اون جامعه محبت موج میزنه. پشت سر فلان مرجع تقلید، پشت سر فلان استاد اخلاق بریم نماز بخونیم. از تهران ما میشون میرفتن قم برن پشت سر آیت الله بهجت نماز بخونن. یعنی چی؟ یعنی صرف نماز این چیزی محبت هست. اساساً ولایت هم معنی محبت میداد، هم معنی سرپرستی و اختیار میداد. یعنی من سرپرستی خودم رو در اختیار کسی میذارم که عاشقشم. من امیرالمومنین رو ولی خودم میدارم، هم من دوستش دارم هم او ولی من. به این معنی است که چی؟ تو در شبکه ولایت من ذیل او قرار یافتم، بگه بمیر میمیرم، بگه بشین پاشو، هر فرمایشی داشته باشه من گوش میکنم. باید محبت باشه. این که برادران اهل سنت رو میگم ولیه یعنی دوست داشتن، صد جای دیگه خودشون ولیه رو به معنی سرپرستی استفاده کردن، صد جای دیگه تو منابعشون. از همین لفظ مولوی یا مولانا که استفاده میکنن اهل سنت یعنی چی؟ یعنی دوست ما. مثلا مولوی عبدالحمید یعنی دوست من عبدالحمید. اینجا معنیش هم اینجا معنیش دوستیه؟ این نیست. اینها اولا تو امانه، اما آنچه که در روز قدیر گفته شد همین بود، یعنی ولایت و سرپرستی بود. کما اینکه حتی اگر اینو به معنی دوستی میگرفتیم، من کنت مولا فعاز علی مولا، دمتون گرم، خیلی خوب دوستی کردید. همسرش که جلو چشش کشتید، خودش که فرقش رو شکافتید، اون پسرش که جگرش را تکه تکه کردید، به پیکرش رحم نکردید، به 70 چوبه تیر بر پیکر امام حسن نشست، اون پسر کوچیکش هم که امام حسین رو که امشب ما براش جمع میشیم تکه تکه کردید در گودا، این دوستیه؟ تو رو خدا دیگه با کسی دیگه اینجوری دوستی نکنید، همون دوستی رو انجام ندادید. مگه نمیگه روز قدیر روز دوستی امیرالمومنین؟ بسم الله، روز قدیر رو به عنوان روز دوستی اهل بیت روز جهانیش کنید، بکنید شما، شما انجام بدید به همون معنی که خودتون میگیرید. نقل این حرفا نیست. یه نفر بخواد این ببین یه نفر خوابیده رو میتونه بیدارش کنه، یه نفر خوشو به خواب زده باشه صدی لغت بهش بزن نمیخواد، خودشو به خواب زده دیگه، هر جا بخواد هر مدلی بخواد اونو ترجمه میکنه اون کلمه. پس این معنای ولایت معنای عجیبی است، کما اینکه من بارها گفتم اساسا منطقی نیست شما دست یه نفر ببری بالا بگی آقا باید ایشونو دوست داشته باشی. میگه چشم به حرفش گوش میدم اما نمیتونم دوستش داشته باشم. دوست داشتن این مسئله قلبیه ذهنیه. معلم اومده دست مبصر رو برده بالا، بله آقا اجازه بفرمایید، فرمایشتون چه؟ باید همتون عاشق مبصر باشید. چشم گفت برپا بر میپایم، گفت برجا بر میجایم، خوب است خوب، اما نمیتونم دوستش داشته باشم، اصلا باش قهرم. مودت یعنی دوستی کردن. پیامبر فرمود چی؟ با علی دوستی کنید. پدر کشتگی داشته اینو با امیرالمومنین، باباشونو کشته بود، دلشون صاف نمیشد. احقاقدن بدریتن و خیبریتن و حنینیه، دو اینو نخوندی؟ میگه عقده ها زد بیرون. خب امیرالمومنین اگر در فلان جنگ کسی را کشت که از قضا بابای تو، عموی تو یا داداش توفه تو بود، برای چی کشتش؟ خب اگه نمی کشتش که بقیه که فرار کردن نوک کو، بقیه کسی که باید می جنگیدن، یا علی مونده بود تو احد دور پیغمبر، در اگه نمی کشتش که اون پیغمبر به شهادت رسونده بود. تو یعنی راضی بودی که کسی زنده بماند که پیغمبر به شهادت رسونده؟ تو اصلا مسلمونی؟ نه، پیامبر دست امیرالمومنین بود باید دوستش می دست خودم دوستش داشته باشم، اما چشماش دوستی می کنم. با مبصر قهرم، بگه برپا پا میشم، بگه برجا میشینم. اصلا ما دین نخواستیم، قرآن نخواستیم، حدیث نخواستیم، عقل خواستیم، منطق. این شبکه اصلا ببینید ولایت به معنی دوستی تبعیت میاره. بچه فلان بازیکن رو دوست داره، مسی رو دوست داره، موهاشو شبیه اون میکنه، پیرهن اونو میره میخره، برای چی؟ برای اینکه دوستش داره. شروع میکنه ادای اونو در آوردن. شما یه نفر دوست داشته باشید آروم آروم رفتارتون شبیهش میشه، بعد چند وقت میبینید شبیه اون میخندید، میبینید تکه کلامش شده، اصلا دست خودتون نیست، مغز شما الگو میگیره. خیلی باید مراقب باشیم کدام حب و کدام بغض در دل ما شکل میگیره، خیلی باید مراقب باشیم. هر محبتی رو تو دلتون راه ندید، ناچارن تبعیت میاره ها، ناچارن این. هر محبتی رو تو خونه زندگیتونم راه ندید. بعدن نگی چرا بچه من علاقه من به یکی دیگه شده. این حریم باید داشته باشه. شبای قبل گفتم خونه رو بزرگ کنید اما دیوار برش بذارید. جای بی حریم ما نداریم. اصلا دین همینه، یک فرو به طاغوت یومنه بالله، یک کفر به طاغوت باید باشه، لا اله الا الله. این جاده درست خط وسط داره، میگه کدوم وری بری، دو تا گارد ریل هم بغلش داره، وگرنه تشریف فردی تو باقالی ها. مورد 31، جامعه باید همه ی افراد توسط هم رصد بشن. امر معروف و نهی از منکر باید باشه. در نماز جماعت ما بین امام و مأموم، بین مأمومین حائل نباید باشد. احکام نماز جماعت نباید چیزی باشه مانع دیدن بشه، حائل نباید باشه. هر گونه حائلی زمینه فساد به وجود میاره، زمینه سوء تعبیر به وجود میاره، زمینه سوء برداشت به وجود میاره، زمینه سوء تفاهم به وجود میاره، زمینه انحراف به وجود میاره، زمینه تفرق به وجود میاره. قصر سلیمان نبی شفاف بود، میگه شیشه‌ای بود، هم مردم سلیمان رو میدیدن هم سلیمان مردم رو مانیتورینگ میکرد. عرض کردم قبلا براتون، امام علی علیه السلام در نامه به مالک، من این شبها از امیرالمومنین میگیم چرا بعضی ناراحت میشن، از استانداردهای امیرالمومنین چرا بعضی ناراحت شدن. اگر فردی فکر میکنه با خودش و امیرالمومنین نمیتونه سازگار کنه، یه فکر بالا خودش بکنه. امیرالمومنین که نمیتونه از ما بگیری. من هم عربستانم بودم، عید قدیر در یکی از هتل‌ها سخنرانی کردم، یک کلمه برخلاف منابع برادران از اهل سنت هم نگفتم. گفتن تو سخنرانی که توهین، گفتم من والله توهینی نکردم، هیچ توهینی نکردم، اما از ولایت امیرالمومنین گفتم. اگه ولایت امیرالمومنین گفتم، گفتم علی از همه قاضی تر بود، علی از همه شجاع تر بود، علی از همه نسبش به پیامبر نزدیک تر بود، ها دروغ گفتم؟ اینا توهین به کسی دیگه است؟ اگه کسی از اینا توهین برداشت میکنه به بغض علی داره. آره تو همونجا تو همون سرزمین اینو گفتم، نذر کردم گفتم. میفرماد و ان لکم عندي، یه چیزی از حقی شما نزد من دارید آی مردم. الله یعنی ان لا، که لا احتجز دونکم سرن، هیچ رازی رو از شما نپوشونم. الا چی؟ دونکم سرن الا فی حرب، اسرار جنگی رو من فقط نمیتونم عمومی بگم چون دشمنم میشنفه، تمام. ولا عدوی دونکم امرن الا فی حکم، و جز حکم شریعت همه چیز رو با مشورت شما انجام بدم. خیلی عجیبه این حرفا. این امیرالمومنین میفهمه، میگه من همه چیز رو برای شما شفاف میکنم، جز اسرار جنگی، جز اسرار امنیتی. یعنی مردم رو مشارکت بدین، مردم بدونن. مردم وقتی نمیدونن دشمن میتونه بیاد چرت و پرت به خوردشون بده. وقتی خودشون آگاه باشن، وقتی خودشون خبر داشته باشن، وقتی اولین خبر رو تو بهشون گفته باشی، صدا سیمای تو بهشون گفته باشه، کانال خبری تو بهشون گفته باشه، زمینه برای شایعه فراهم نمیشه. اصلا اون فیلمی هم بخواد اون بی بی سی ایران اینترنشنال هم کدوم کوفتا زهرما رو دیگه میخواد پخش کنه، لوگوی تو گوشه اون تصویره، اول تو پخش کردی. صدا سیما ما کار خوبی کرد در ماجرای اعتراض که در اصفهان بود در مورد زاینده رود، فیلمش رو پخش کرد. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ کسی کشتن؟ کسی آخرین روزاش هم دید دیگه، آدماشون رو فرستاد مجاهدین خلقی ها که بیان یه آشوبی درست کنن که جمهوری اسلامی دیگه این مشیو پیش نبره. نه کار درستی، نترسید بگید بابا والله به خدا. شما نگید اونوری میگه، منتها مدلی که خودش بخواد میگه، تو درستشو بگو. کسی خطا کرده باباش هم در میریم، ما یه طرفدار خطاکاریم. این فرمایش امیرالمومنینه. یه نکته دیگه باز جای دیگه داره حضرت میفرماد و ان ظنت الرعیه، وقتی مردم گمان کردن، ظن یعنی گمان، یعنی معلوم نیست درستی یا نه، بکه حیف، میگه اگر بر تو گمان حیف کردن و ظلم و اینجور چیزا کردن، فاسحر لهم بعذرک، بیا عذر خودت رو، دلیل خودت رو، اسحر یعنی صحرا کن، مثل کف دست، مثل کبیر بیاد ببینید، مثل صحرا. میگه کاملا آشکارا باشون بگو، وعدل عنک ظنونهم باسحارک. امیرالمومنین رو میفرماد همه چی میگه شفاف کن. اینم مطلب دوم در مورد شفافیت که از امیرالمومنین برداشت میشه. میگه دلایل خودتو بیار، قاعده اسحار، از صحرا، این کلمه لفظ صحرا میاد. میگه کف دست بیار، کسی که باکی نداره، خطری نداره. مسئله امنیتی مردم نمیتونم بهتون بگم. در اولین مورد که این مسئلهش حل شد، من با شما اینو در میان خواهم گذاشت. در اولین فرصت مسئله امنیتی برطرف شد، به شما میگم. این اصل 69 قانون اساسی ماست. قانون اساسی ما قانون مترقیه، عمل بهش نمیشه. میگه مذاکرات مجلس شورای اسلام باید علنی باشد و گزارش کاملا از طریق رادیو و روزنامه رسمی اطلاع عموم مردم برسد. در شرایط اضطراری، در صورت که رعایت امنیت کشور ایجاب میکند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 تا از نماینده ها جلسه غیر علنی تشکیل میشه. میگه بعدن در اولین فرصت باید بگید دلیلش چی بود، وقتی اون دلیل امنیتی چی بود. آقا جنگ تموم شد، بله ما میخواستیم ببینیم مثلا با فلان جا موشک بزنیم یا نزنیم. میگه بعدش باید بگیم مردم. اساسا جامعه ای که مردمش آگاه نشن مد نظر اسلام نیست. امام حسین خون شریف خودش ریخته که جامعه رو آگاه کنه. امام صادق تو همین زیارت اربعین میفرما تو خون توی قلب تو دادی. ببین عربا چند جور خون دارن، دم یه معنی خون داره، سار یه معنی خون داره، یکی هم مهجه است، مهجه به این لخت خونی که قلبو دارید باز میکنید، یه لخته های خونی توشه، به اون عرب میگه مهجه، میگه تو مهجه توی قلبتم بذل کردی، یه قطره خون تو رگات نموند. لیستنقذ، برای اینکه نجات بدی جامعه را، مردم، من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه مردم را از نادانی و جهالت رها کنی. بعد ما اینجا خوشحال بشیم که مردم سرشون به فوتبال و کنسرت و بالا و پایین و شلوغکاری اینا ولی نیستگان باز میشه بسته میشه بند باشه با سیاست کاری نداشته باشن. شما مردم رو آگاه کنید، مردم میپذیرن. برای چی نمید بپذیرن؟ شما دلیل داری؟ شما منطق داری؟ برو بگو. نکته دیگه میگه این نماز، این خودش باید یه سرفصل باشه، یعنی باید 41 مورد میشد انگار. این نماز همه توش مشارکت داره. امیرالمومنین فرمود من در همه امور جز حکم شرع شما رو مشارکت ندارم. من هرگز از شما نمیپرسم مردم روزه بگیریم یا نگیریم، میگه روزه حکمش مشخص. من نمیام از شما بپرسم آقا ما رمضان روزه بگیریم یا نمیخوایم مثلا نگیریم، مثلا رو حکم خداست. جز این یعنی میشه همه چی دیگه، مردم هم انتظار ندارن کسی ازشون همچین نظر سنج. همه موارد رو میگه من شما رو مشارکت میدم. مردم باید مشارکت کنن تو امر حکومت داری، مردم باید مشارکت کنن تو امر مقابله با فساد، مردم باید مشارکت کنن تو تربیت، مردم باید مشارکت کنن تو حفظ محیط زیست. هر جا ما این کار انجام دادیم والا بلا نتیجه مثبت گرفتیم. مردم اسلحه دست گرفتن مملکت رو حفظ کردن، بسیج شکل گرفت که این مملکت حفظ شد. جز اینه اون یکی برنو داشت، اون یکی چه هر کی از کاری داشت، شهردار اینم کجا بود، شهید باکری بلند شد رفت، اون غلام حسین برونسی کارگر ساختمانی بود بلند شد رفت، حسن باقری خبرنگار روزنامه هم اطلاعات بود چی بود بلند شد رفت. جمع شدن مردم، بلند شدن رفتن، اسمشون امروز کوچه خیابونای ما خورده. مردم مشارکت بدید. منطقه بود دوستان ما رفتن همینو انجام دادن. پایلوت کپک داشت اونجا میومدن شکارچی غیرقانونی، این کپک هم کپک نادری بود چی بود داشتن از بین میرفت. رفتم با مردم همونجا صحبت کردن، گفتم آی مردم شما یه کاری کنید، تعداد قطعه، میگن قطعه میگن بینات واحد شمارش، تعداد قطعه کپک ها از انقدر کمتر نشه، 2500 تا کمتر نشه، هر چقدر بیشتر شد شما این مجوز شکار راحتی دیگه. خود مردم میرفتن برای اینا نون میرختن، برای اینا دون میرختن، بشن 6000 تا، ما به تفاوت 2500 تا 6000 تا بتونن شکار کنن، مجوز شکار صادر شد، توریست اومد اونجا. ببین حفظ شد اون گونه ها. ما میلیون ها هکتار چی بگم منابع طبیعی داریم در کشورمون، همین ها رو به مردم بسپر، نه به نامشون نکن، اجاره بنویس باشون، اجاره نامه بگو ببین گیاهان دارویی بکارید. افتاده دیگه، بارون هم داره همینجوری میاد، یا داره میکنم جو دیم در میاد. در ترکیه براشون نصف جنگلاشون رو تراشیدن درخت فندق کاشه، بزرگترین صادر کننده فندق دنیا شد. گو آقا نصفش گونه های درختی رو حفظ کنه، نصف دیگه‌ش هم برای چین، این درخت آب میخوره، برگم داره، نور خورشید هم میگیره، هیچ میوه‌ای نداره، خب یه درختی بکن به درد این مملکت بخوره. میگن نشونای جهالت در آخر الزمان اینه که پیامبر فرمود به حذیفه که اینها مردمی در آخر الزمان میان که کثرت الاشجال و قلت الثمار، میگن درخت زیاد میکنن منتها درخت غیر میوه، درخت غیر مثمر. راست میگم درخت رو نگاه کن تو این پارکا، اینا آب هم میخورن، نور هم میخورن، خاک هم دارن، رسیدگی هم میخوان، کوفت هم نمیدن. حالا همین درخت گردو بود چی میشد؟ مردم از گردوهاش هم استفاده میکن. اون موقع ببینم کسی جرأت داشت شاخه درخت بشکونه، ببین مردم چیکارش میکردن. مشارکت مردم به حرف که نیست، و در عمل قاعده قانون تشویق مشوق بیارید ببین مردم میان یا نه، میان ما خیر میرسه. من بخوام براتون میگم تو تک تک شاخه های حکمرانی میتونم برای شما مثال بزنم که چطور میشه مردم مشارکت داد. بارها عرض کردم در انگلیس همین دوربینای راهنمای رانندگی و شهرداری و همه اینا رو 24 ساعت 48 ساعت بعد در اختیار مردم قرار میدن. یه اکانتی بعضیا میخرن. میگه بگرد جرم پیدا کن، جریمه کنیم نصف نصف با هم دیگه. ببینم اون موقع کسی میتونه بره تو تر. کلی از معلولین، زنان خانه‌دار نشستن تو خونه پای کامپیوتر جرم پیدا میکنن. چقدر به درد امنیت کشورشون خورده، چقدر به درد نظم و انضباط کشورشون خورده. ببین آش ریختر نظر امامزاده کرد، یعنی بوده، این فیلم دوربینه بوده. مورد 32، هیچ طبقه ممتازی در کشور نباید باشد. در نماز جماعت ما طبقه ممتاز نداریم، مبنا سعی و کوشش خودتونه. در نماز جماعت صف اول مال کسی که زودتر اومد، میگه هر کی زودتر اومد مال اونه، زنبیل نمیتونی بذاری اینجا. جا بابامه، من پسر فلانیم، من عمه اونم، من شوهر خاله کیم، این اینا وجود نداره. این قاعده است، میخواد به این جامعه نشون بده که و سابقون از سابقون، هر کی زودتر اومد، هر کی زودتر زحمت کشید. مانند بازار اسلامی، امیرالمومنین بازارش اینجوری بود که جالبه بدونید، خودش جاشو ساخت، خود امیرالمومنین دستور داد اینو ساختن، بعد فرمود هر کی زودتر اومد، اون که زودتر اومد جا دو نبشو گرفت مالو. ممکنه امروز تو اونجا مستقر باشی، هفته دیگه جا دیگه. این نبود که مثلا رانتی باشه و اینجا به این برسه، اونجا به اون برسه. این میشه لیس علی الانسان الا ما سعی، سعی بیشتری کرده، زحمت بیشتری کرده، زودتر کشته بلند شد اومد اونجا. باید طبقه سازی نکنه. اون کسایی که طبقه سازی کردن دشمنان امیرالمومنین بودن، شروع کردن دستبندی کردن، پولهای آنچنانی دادن. صحابه رو من دیگه نمیخوام اینجا بحثشو باز کنم، فرصت نمیکنم. برید ببینید تا خرخره خوردن. صحابه درجه یک پیغمبر جوری شده بود که اصلا عددا اینا رو گفتم، هم صحیح بخاری آورده، هم طبقات ابن سعد، تعداد اسبشون، تعداد شتراشون، تعداد کنیزاشون، تعداد نمیدونم نوکر کلفتاشون، تعداد قصراشون. همین قصرهایی که از کشور روم و مصر و ایران اینا فتح میکردن، در و پنجرهای شاهانه رو میکندن میبردن تو خونه خودشون کار میذاشتن، مثل شاه زندگی میکنن، کارشون به یه جرسه تو ظروف طلاق از آخوردن. بعد میگه چرا جلو علی ایستادن؟ معلومه میستن چون امیرم نگو من برابر اینا رو پخش میکنم. بعد سالی یه بار این پولو از خلیفه دوم میداد، چه عثمان هم همون مدل ادامه داد. امیرالمومنین شیکوند گفت سالی یه بار یهویی به یه نفر پول میدادی 100 میلیارد، با اون 100 میلیارد یه شهر رو می‌خرید. امیرالمومنین پولو کرد هر هفته یک بار. تو رو خدا به این دقت کنید، نه بانک بوده، نه کارت آبر بانک بوده، هیچی نبوده. یه کاری ببین چه بوروکراسی بر سیستم خودش تحمیل کرده، چه فشار بوروکراسی تحمیل کرده. 52، یعنی چیزی که سالی یه بار 52 بار ریز ریز این کار. وقتی ریز ریز کار نمیتونستن برن، انقدر پولدار نمیشدن بتونن برن کل جامعه رو بخرن. ببین شما وقتی 10 میلیارد پول داری یه حرفه، وقتی 100 میلیارد داری 10 برابر شانس نداری، یا شانست خیلی بیشتره. پولای درشت به درصد و نسبت اینطوری نیست. طرف می نشسته مثلا یه نفر به بی پولی خورده، چکش برگشت خورده، بعد خونه‌شو بفروشه، این فردا میخواد بره بیفته زندان، بعد چکشو باز کنه، خونه 100 میلیاردی رو گذاشته 70 میلیارد تومان. کی اینو میتونه بخره؟ اونی که پول نقد داره دیگه. میگه من پول نقد میخوام. این فرصت عجیب غریب فراهم میشه. چرا بانک‌ها یه کارایی میتونن بکنن که ما نمیتونیم؟ که همیشه نقدینگی دارن. و اون پول خورده خود ماهاست، بهشون دادیم، اینا دروشو نمیتونن کارایی بکنن، پدر خود ما هم درآوردن. این خیلی نامردن، با پول خودم بابای خودم رو در آوردن. این امتیازات ویژه رو امیرالمومنین از اینا گرفت. حضرت فرمود مثلا تو فیش حقوقیشون بود زودتر مسلمان شده است، بیشتر جنگ کنترات میدادن جنگا رو، میگفت برو فلان جا رو فتح کن، 10% مال خود، 90% مال ما. یارو میل به جنگ داشت. اصلا اسلام چیه؟ با طرف رفته ارمنستان گرفته گفت به درک میخواد مسلمان بشه مسلمان نشید، جزیه بدید، خوبه پول میدید، شما مالیات بدید به من. با اینا مخالفت کرد مولای من. شما اصلا چی شد ما غیر اعراب عاشق ایشون شدیم؟ همین رفتارها رو ازش دیدیم، عدالت ازش دیدیم. عرب ها با ایشون چپ افتادن، غیر اعراب باش حال میکردن. عجیب. فیروز زمانی که خلیفه دومو ترور کرد، هم در مورد پسر عمر گفتن، در مورد پسر طلحه، یکی دیگر هم هرمز رو کشت. گفت اونو چرا کشتی؟ گفت ایرانی بود. تو خدا استدلالو؟ خب اینی که کشته قتل انجام داده فیروزه. گفت باشه، من یه ایرانی از من یه ایرانی کشتم. بیشتر حتی میگه تو امیرالمومنین فرمود در اولین فرصتی که من به قدرت برسم، دستم برسم، من انتقام خواهم گرفت. آقا گذشته سالها، یعنی حداقل 13 سال گذشته، امیرالمومنین به حکومت رسه، جز اولین دستوراتش دستگیری پسر طلحه بود. برخی میگن عبیدالله ابن عمر بود، از میگن عبدالرحمن ابن طلحه. فرار کرد رفت به صفحه معاویه پیوست. امیرالمومنین پیگیر قاتلان حضرت زهرا نشد، اما گفت تو اونجا به ظلم ایرانی گرفتی کشتی؟ این عدالت. حضرت ببین چی میفرما، لولا حضور الحاضر امیرالمومنین، اگر حضور حاضران نبود، فشار جمعیتی که من وارد شد و قیام الحجت به وجود ناصر و این حجت بر من تماشی که نمیخوان کمکم بکنن، و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبه الظالم ولا سبق بالمظلوم، و اگر این نبود که خدا از علما عهد گرفته ان لا يقاروا، که قرار نداشته باشن در مغرد خوردن و لوم موندن ظالما و گرسنگی مظلوما، من افسار این شطر خلافت رو مینداختم رو دوشش، پشیزی برای من ارزش نداشت. یعنی خدا از دانشمندان اومد، از علما، از مؤثرین اون جامعه عهد گرفته، فرماش امیرالمومنین که سکوت نکنن در مقابل ظلم ظالم. کذبت ظالم میگه این لم موندن شطور رو میگن. گفت در مقابل بخور بخورها ساکت نشن، که طرف 100 میلیارد اینجا خورد و 50 میلیارد اونجا خورد و سقب مظلوم و گرسنگی مظلوم. لعلقیت حبلها علی غاربها، من حتما این تناب شطور رو مینداختم رو پشتش. نمیخوام چیکار؟ مینداختم رو شونش، گفتم مال خودتون. علی تشنه حکومت نیست. علی قرار نیست به هر قیمتی به حکومت برسد. وگرنه تو شورای 6 نفره وقتی از عبدالرحمن ابن عوف خواست به حکومت میرسید. اینها الگوی ماست. در کشور ما امروز یکی از اشتباه ترین سیستم های اقتصادی در جریانه. دولت ها عوض میشن، همینو دارن ادامه میدن. اون چیز ببینید، هیچ کشوری در دنیا بدون مالیات حکومت داری نمی کنه. یا مستقیم از مردم مالیات میگیره یا مالیات تورمی میگیره. مال تورمی یعنی چی؟ یعنی پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، پول بیارزش میشه. یه میلیون تو تعجیب تو یه سال بعد 700 هزار تومن میارزه، انگار تو یک سال تو 300 هزار تومن چی؟ گرفتن. بهم میگن مالیات تورمی. فرقش میدونی در چیست؟ فرقش در اینه که اون مالیات که آشکارا میگیری، طرف حساب کتابش دستشه، میفهمه چیکار میتونه بکنه، اینجوری نه اینجوری شیر تو شیره. دو اینه که در مالیات تورمی فقرا بیشتر مالیات میدن. چرا؟ چون غیر فقرا ریال نگه نمیدارن، یا خونه دارن یا ماشین دارن یا طلا دارن یا دلار دارن یا کوفتی دارن. اونی که پولش فقط حقوقشه ضرر کرده. این دقیقاً اشتباه ترین مدل مالیاتی است. اون تو کشور ما داره انجام میشه. من تو ماجرای سربازی عرض کردم، شما 2% این کشور، مردم این کشور سوار هواپیما میشن. برید ببینید ما چند هزار میلیارد تومان در سال داریم بودجه بنزین هواپیمای پولدارامون رو میدیم. 98% این هواپیما چی است؟ یعنی چی؟ یعنی ما از این مردم بگیریم بدیم پولدار سوار هواپیما بشه؟ آقا من یکی از همون کسایی که سوار هواپیما میشم، پولدارم نیستم، دعوت رو میکنم بلیت هواپیما میگیرم. من برای تیپایی که تو فرودگاه دارم میبینم، میبینم چی هم دیگه، یا یه مسئولیتی دارن، یه جایی دارن میرن، یا ماهی دارن. مگه قراره این چه قاعده؟ یا من یه چیز دیگرم نمیفهمم، طرف میخواد بره خارج از کشور بهش پول میدن، میگن به تو ارز خورد. برای چی یه نفر میخواد بره خارج از کشور بده بقیه بیت المال یا پولی بگیره؟ منطق این چیه واقعا؟ تمی فکر کنید میخواد بره ترکیه اشغال کنه، از به سالی یه بار برم پاسپورتم بدم پولی بگیرم. کشور ما یعنی سوبسید داره میده، آ ندید، نه بر اربعینش بدید نه بر ترکیه و این بر اونورش بدید. همین امسال ما حج می‌خواستیم بریم، گفتن آقا بیا برو اینم ثبت نام کنه. گفتم من هرگز با این پول نمیرم. از نظرمون حج مشکل داره، نظر فقهی نیستا، نظر من فقهی نیستم، ذوقی شوقی خودمه. من احتیاط میکنم. خب این قواعد باید اصلاح بشه یا نه؟ این فکر نکنه عدداش کوچیکه ها. همه هواپیما عدد 1000 میلیاردیه. یه مثال فقط برای شما بزنم. فقط اینو گوش کنید خیلی جالبه. سال 2016 امریکاست. کل درآمدهای مالیاتی دولت تو سال 2016 37.3%ش 1% ثروتمند جامعه این کشور مالیات داده بودن. یعنی 1% ثروتمندای آمریکا 37% مالیات آمریکا رو دادن. دهک اول، یعنی ما 10 تا دهک داریم دیگه، این بدبخت بیچاره ترینه، اون بالایی از همه بیشتر. دهک نخست درآمدی یا دهک دهم بعد بهش میگه، اون بالاتریه. 4.7 تریلیون دلار درآمدش بوده. این یه دهک 1 تریلیون دلار مالیات دادن که 69% مالیات کل آمریکاست. یعنی یه دهک بالا 70% مالیات آمریکا رو داده. 5 دهک پایین بعد بخوی چارا درسته در امریکا 3% مالیات رو میدن. نه 3% مالیات، 3% مالیات مال 5 دهک. اوی کافره. این که رهبری اسناد بالا دستی اعلام میکنه، ابلاغ میکنه، خب بابا اینا باید انجام بشه. از کی میترسید؟ از پولدارا؟ من نگفتم سیستم کمونیستی پیاده کنه میگه پولدار حق ندارد بخورد نمیدونم فلان کند، با به چرخ پولشو بده. این آب معدنی چند تومن قیمتش؟ 6-7 تومن پولش. 2 لیتر بنزین. 2 لیتر بنزین آزاد. آقا چیه میخواد بنزین رو گرون کنید؟ من که 98 سخنرانی میکنم در مورد بنزین حرفا به من نمیچسب. اما نباید به این یه فکری کرد به حال این؟ منطقیه؟ تو عربستان نفت ندارن، از ما بیشتر نفت نمیفروشن. 2.5 ریال بود هر لیتر بنزینشون، هر یه ریال 14,000 تومان، 30 خورده هزار تومان پول یه لیتر بنزین بود. آقا خب درآمدشون هم بیشتره، به درآمدشون حساب کردیم عزیز من. گفتیم یه کارگر چقدر کف درآمدشه، چند لیتر بنزینه، حساب کردیم. بعد من خدا راننده اتوبوس باش حساب کردم، می‌خواست بره تو دیوار. خب بعد چیکار کرد؟ حالا یه سوال، تو که ماشین نداری از این یارانه بهره مندی؟ نه. اونی که ماشین شاسی بلند داره 70 لیتر بنزین میخوره، آفرود میره، اون داره از پول من و شما میشه. امسال برای اول ما بنزین وارد کنیم. یعنی خلق نقدینگی کنیم، از خارج بنزین بخریم بدیم پول داره که بیشتر بنزین مصرف کنن، بیشتر از این یارانه بهره ببرن. این منطق داره؟ نمیدونم والله به خدا چی میگم. نباید درست بشه. به خدا این بیت المال شیعه خانه امام زمانه. به خدا این پول این پیرمشکی پوشاست. برید امام نظرش در مورد مستضعفین چه؟ امام میگه برید بگردید تو انقلاب ما، به ندرت یه پولدار پیدا میکنی که تو انقلاب ما مشارکت داشته باشد. نه، حرفای امامه. میگه اکثر کسانی که ماما بودن همین مستضعفین و پا برهنه ها بودند. این نمیشه حرفای قشنگ زده بشه، همون ریشه همون چه، همون ریل، همون ریل باشه. آقا اون قطاره رو این ریل 80 کیلومتر میرفت، من 90 کیلومتر میرم. بابا ریل اشتباهه، مسیرش اصلا به جای شرق داری غرب میری. نه درست شه. اینا فکر نکنید مثلا ما به هر طریق ممکن اینا رو به مسئول محترم میفرستیم. خیلی هاشون گوش میکنن. یه دشون هم دونم چیه فازشون نمیدونم والله. مال فقرا، پول فقرا در پول ثروتمندان نهفته قرار داده شده. و تو استادانه بتونی بگی یک سیستم درست کنی به اینا بگی. مگه نبود در نماز طرف اومد یه فقیر کنار ثروتمندی نشست، قبل نماز اینجا میشن صف بکنن. پیامبر وارد شد دید اینجوری کرد، خوش کشید کنار. پیامبر فرمود ترسیدی فقرش فقر مالی بشی؟ نه، ترسید فقرش مالیده بشه به تو. آره خجالت کشید، گفت ببخشید یا رسول الله، من به کفاره این کار زشتی که کردم نصف ثروتم رو همین الان میدم به این آدم. خیلی حرفه، خیلی مردوده. پیامبر فرمود میخوای؟ فقیره گفت نمیخوام آقا جان. گفت چرا؟ گفت میترسم مثل این شم، میترسم مثل این آدم این شکلی بشم. مورد 33، نماز جماعت در ظهر جمعه وقتی برگزار میشه بقیه نماز جماعت تعطیله. برید تو نماز جمعه. این یعنی چی؟ یعنی در این که جوامع کوچک خودتون رو حفظ میکنید، جزئی از یک جامعه بزرگتر باشید. جامعه کوچیکی داره، خانواده، جزئی از یک جامعه بزرگتری، صله ارحام، فک و فامیل، آشنا. این کسایی که صله ارحامو بهش ضربه میزنن بدونن اون دنیا پاسخ سختی از خدا خواهند گرفت. اینا که خاله زنک بازی میکشینن تو زندگیاشون، این اینو گفت، اون اونو گفت، نمیدونم چیکار کرد، این حرف من نیست، اینا روایات ماست. کسایی که اصلاح ذات البین میکنن، خانواده هایی رو به هم جوش میدن، روابط رو برقرار میکنن، آقا اینا بیشترین اصلا نمیشه تصور کنی خدا چه لطفی به اینا میکنه. نمیشه دم از امام حسین زد یزیدی عمل کرد. خاله زنک بازی ها، این حرف تو حرف ها، این حرف این ورانور بردن ها، اینا بگذارید کنار. جزی از این خانواده کوچکید، بعد باید عضوی مؤثر از این خانواده بزرگتر بشید. خدا رحمت کنه پدر و مادر اون کسایی که خانواده های دور و بر خودشون هم دارن سر و سامون میدن. هر کدوم ما وظیفه داریم خانواده خودمون، اطرافیان خودمون، ونظر عشیرت کل اقربین، از نزدیکان خودت شروع کن سر و سامون بدیم. سخت بعضی این معذوریت هایی دارن میفهمم، اما این باید جریان اصلی باشد. مثل یه سلول که خودش جان داره، قشنگ سیستم کامل داره، اما کنار هم قرار گرفته که بدن تشکیل میده. اینو بفهمیم. مورد 34، در شرایط بسیار خاص که جامعه شما در خطر تقسیم وظایف کنید، این آیه قرآنه، و اذا کنت فیهم، وقتی تو پیش بین اونا هستی، فقم تلهم الصلاة، براشون نماز اقامه میکنی، فلتقم طائفه منهم معك ولیاخذوا اسلحتهم، میگه یک گروه از اینا باید اسلحهشون رو به دست بگیرن. هرگاه شخص تو در میان سپاه اسلام باشد، نماز بر آنها به پاد بداری، باید آنها با تو مسلح به نماز ایستن، و چون سجده نماز به جای آوری در پشت سر شما رفته و گروهی که نماز نخوانده بیاین با تو نماز بخوانن، البته با لباس جنگی و اسلحه. میگه دو گروه بشید، یه گروه نماز بخونید، یه عده بیستن، این که اومدن شما اونا برن نگهبانی بدن، اینا بیان بسن. آیه قرآنه، دستور داده شد. میگه زرهشون هم بردارن. یه فرد تشکیلاتی دشمن شناسه، تک بودی نیست، قواعد دشمن رو میشناسه، از خود دشمن مهمتر قواعد دشمن رو میشناسه. پازل دشمن تکمیل نمی کند. خیلی وقتا من شما میخوای حرف خوبی بزنیم، میگه الان به نفع دشمن سکوت. من خودم هزاران حرف میتونم بزنم، میدونم آقا فردا دشمن از همین سو استفاده میکنه، خوبی هم داره اما ضررش بیشتره، 80-20 میگم بلش کن. خیلی از این حرفای هست میان میان او شلوغ کاری رسانه میکنن، پخش میکنن. به خدا ما بعضی از اون 6-7 سال قبل خبر داشتیم. خب که چی بریم بگیم که چی بشه؟ منتها این مصلحت اندیشی باز این اندازه ده که عقل اینو تشخیص میده. این باز یه مصلحت اندیشی نشه که جامعه به قهقرا بره. هی سکوت کنه سکوت کنه باز میشه فساد شکل بگیره. این دشمن شناسی باید بفهمی کجا پازل دشمن داره تکمیل میکنه. والعالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که آگاه به احوال زمانه خودشه، شبهه بر اون زور نمیاره، فشار نمیاره. عرض کردم دشمن شناسی بگینا ساختار قواعد دشمن. یه سخنرانی دارم، بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی، قدیم الاول سال پیش فرصت کردین اونجا مفصل باز کردم. قواعد مذاکره با دشمن رو باید بدونی. ندانستن یک کلمه مملکت رو بدبخت کرد. خانم وندی شرمن میگه خیلی جالب بود برای ما، مذاکره کننده های ایرانی تو برجام تفاوت لیفت و اند و ریمو نمیدونستن. برداشتن تحریما یا فعلا تعلیق تحریما، دقیقاً هم آنچه که معروف بود که چی سرتیپ مذاکره کننده ما فول انگلیسیه، از همونجا خوردیم. اینو من نمیگم، مصاحبه وندی شرمن رو ببینید. میگه جالب، ما هم فهمیدیم اینا فرق اینا رو نمیدونن، رو همون اون آوردیم تو مذاکره چه کنیم. این تو قواعد رو نمیدونی دیگه. ادعات هم که ماشاءالله. فشار رسانه‌ای هم میوردن که جرأت نشه حرف بزنی. تو میخوای به فلانی بگی انگلیسی بلدی یا نه؟ نه منم بلد نیستم، اونم بلد نی. اما من بیشتر بلد و اما به درد اون کار نمیخورد. همین سند بی سی ما سر ماجرای معاهده پاریس رو حساس شدیم دیگه. چه معاهده پاریس رو این جزئی از بعد دیدیم عجب معاهده پاریس که داشت مملکت رو بدبخت میکنم خانم ابتکار دنبالش بود. بعد این مملکت داره بدبخت میکنه که بعدن هم اثبات شد. دیده گرم شدن کره زمین دروغ بود. اسناد علمیش در اومد. همه اینا بازی بود برای اینکه کشورهای جهان سوم رو بکشونن توی معاهده جدید ازشون پول بکنن. 54 میلیارد دلار فقط ایران اینجا کلا سرش می‌خواستن بزنن. 54 میلیارد دلار. هی ما داد می‌زدیم، حرف می‌زدیم، گفتن نه اینا. بعد رفتیم تحقیق کردیم عجب بابا سند بی سی نواس. بابا رو رفتن امضا کردن، بابا بزرگر هم رفتن امضا کردن. چیه معاهده پاریس؟ این دولت چپ و راست هم نداره، همه شود. رفتن سند بی سی، آقا باید خانواده حفظ بشه. بله آفرین، ببین چیز بعدی نگفته. بریم امضا کنیم. بعد میرفتیم دیدید تعریف خانواده، نوشته که خانواده یک مرد و یک زن، هسته اولی خانواده با هم ازدواج نه. یک مرد و یک مرد، یک زن و یک زن. بیا. بعد میگفتن شما چرا این مقوله رو قبول نداریم؟ گفتم ما قبول نداریم، با شرع امامات مخالفیم فلان، با هم با خانواده امضا کردی داداش. چه 6 سال پیش. حالا بریم یه معاهده رو امضا کنیم چی میشه؟ مورد 35م. نماز باید پیوستگی داشته باشه. حالا کسایی که کشورهای غیر شیعه رفتن، مسلمان غیر شیعه دیدن اینا نمازشون بلوتوثیه. مثلا یه کله اینور میخونن. امام جماعت هم ندارن. امام جماعت 500 متر اونورتر بلوتوثی وای فای وصل شدن. وای فای هم 500 متر جواب نمیده. اراد یا تو هتل به تلویزیون میبس. الله اکبر تلویزیون. نه شیعه اینجوری نیست. پیوستگی باید داشته باشه. یعنی چی؟ برداشتی که من میکنم جامعه نباید دچار خلع و انقطاع نسلی بشه. افراد جامعه نباید اصلا فاصله بگیرن. این نجار اون بقاله نه، اینا همه کنار همن. اینا سلول های یه بدنن. اون گلوبول سفیدشه، این گلوبول قرمزشه. کسی دیگه نمیگه این گلوبول سفیدش بعد عمل میکنه، گلوبول قرمز میگن یارو افتاد مرد. کل بدنو میگن. عزیز من وقتی شما تو مناظره میای میگی چپ دزده راست دزده، مردم میگن همتون دزدید. فرق چپ و راست چه میدونن؟ مردم فرق سایت مشرق اصولگرا با روزنامه شرق اصلاح طلبو نمیدونن. یه نفر میگه این درخت 4 تا سیب داد، اون یکی میگه نه 8 تا سیب داد. مردم میگن خب درخت سیب بوده، سیبم داده. این که رهبری هی میگفتن آقا این حرفا چیه دارید میزنید؟ بعد دیگه مود شده بود دیگه. یه ادبیاتی شد دیگه، ادبیاتو بگم. بالا چقدر قابلیت اثبات داره؟ هیچ کسی نمیاد اینو پیگیری کنه. مدعی علوم بود میومد وسط. اونم نیومد وسط. وزیر مملکت آیه ربی رو اومدن استیزاش کنن. ربی گفت مینو چرا دارن من استیزا میکنن؟ چون از من 500 میلیون پول خواستن. دو تا نماینده نفر 250 ازم خواستن، من ندادم، منو دارن استیزا میکنن. ربی عباد وزارت اطلاعات ها خودش گفت اینا از ربی نمیترسن، از من عبادم نمیترسن، من اطلاعاتی هم نمیترسن. بعد نماینده ها چی گفتن؟ گفتن دروغ میگه. گفت 500 میدم منو استیزا نکنید. ما گفتیم نمیگیریم. حالا این وسط یا این داره دروغ میگه اون دو تا. مردم چی میگن؟ میگن بیا اوضاع ما میکنه. هیچ کم نمیاد همین رو شفاف کنه. مولا فرمود شفاف کنید ها. خب اینا بعضیشون هستن از امیرالمومنین بیشتر میفهمن دیگه. لابد. خب اینا ضربهشو کی میخوره؟ این از یک حیث دیگه این که این تجربه میان نسلی نباید از بین بره. تجربیات ارزنده توی جامعه باید به نسل بعد انتقال پیدا بکنه. قدر بدونید این پدر بزرگ مادر بزرگ های نوه بدونه درس یاد بگیر ازش. در سفر به چین ما خیلی جالب بود برامون. مثلا میرفتیم یه جایی رو نشون میدادن، یه منطقه رو می‌خواستن به ما نشون بدن، کشورش رو می‌خواستن معرفی کنن دیگه. بعد تو یه پارکی می‌دیدیم آقا کلی بچه کوچیک با پدر بزرگ مادر بزرگ اومد. می‌پرسیم چرا این تیپ زیاد می‌دیدیم؟ یعنی نوه بچه کوچیک با یه پیرمرد پیرزنی. میگفت چون پدر مادر جفتشون میرن سر کار، اینجا پدر بزرگ مادر بزرگ ها نوه‌هاشون نگه می‌دارن. خانواده برای ما چینی‌ها خیلی مهمه. بعد اون پدر بزرگ مادر بزرگ قصه برای این تعریف میکنه، شعر برای این تعریف میکنه، در قالب این لغات انتقال داده میشه، فرهنگ انتقال داده میشه، اینا مهمه. یه بچه میاد توی نماز که اون پیرمردی میفته، یه محبت بهش میکنه، چه شکلاتی بهش میده، یکم صحبت میکنه براش. بابا این کلمه که این گفت یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ نسل انتقال بیان. در عثمانی کاری که آتاتورک کرد چی بود؟ خط اینا رو عوض کرد. این خط فارسی، اینا کلمات ترکی رو به فارسی می نوشتن، یعنی با همین رسم الخط عربی فارسی. هیچ کس دیگه نمیتونه کتابای قدیمیشون رو بخونه. ارتباط اینا با تاریخشون کات کات شده. جز آخونداشون به ندرت کسی بلد اون خط رو بخونه. ما خیلی بهتر، الان ما ایرانی ها بهتر فرهنگ ترکیه رو میتونیم بفهمیم. من بعضی از اشعار اینا رو مثلا سلطان سلیم نمیدونم، سلطان سلیم اینا که دیگه ادعاش میشه خفن‌ترین پادشاهشون بوده، چندین هزار بیت شعر به فارسی داره، به فارسی. این تجربه نباید از بین بره. مورد 36، بسترهای اون جامعه باید پاک باشه. آقا بیا بریم تو زمین کثیف نماز بخونیم، تو زمین نمیدونم ببخشید مثلا نجاست هست مدفوع، یعنی تو دستشویی مثلا نماز جهان خون. و از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، میگه مقام ابراهیم جایگاه حضرت ابراهیم رو اونجا که هست اینجا محلی برای نماز قرار بدید. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين و ركع السجود، هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم، از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید. الان که نجاست میدونید که اینها از نظر فقهی فقط ازاله نجاست کافیه، ببخشید اگه مدفوعی افتاده فقط همونو برداری کافیه، میگن پاک، شستن و مستن اینا نمیخواد. همین جوری هم از سران اونجا ما به چشم دیدیم دیگه، ما حداقل 4 نفر از همکاروانی هم به چشم دیدیم. طرف همینجوری حرکت زده بود، رفته بود یه جایی هم کارش نکرد، کلاهشو بذاره روشم رفته بود همینجوری، پا هم میخورد نه پا بره دستشویی میرن اون تو میرن، یعنی وضعیه همون اونجا برم دارن همون پاک میکنن با دستمال، تام تاش خورده وایتکس میریزن خدافظ. شستشو به این معنی نیست، حالا بعد که خالی شد شاید بشونن. حالا معروفه میگن اعمال که تماشه یه بارون شدید معمولا میگیره، خود خدا شیلنگ میگیره اونجوری که تمیز کنه. ببین اینا که نمیشورن، که نمیشورن ها، نمیشورن. مثلا نجستر میکنه، یه لیوان آب میریزه فتی میکشه، قشنگ نجاست رو پخش میکنه. بچه 7-8 ساله تو سعی صفا و مروه ایگو بابا فلان حمامات، یعنی دستشوی با میگه من یه دور دیگه بزنم. بچه نمیدونستن که همونجا 3-4 متر اونجا نزدیک مروه یا صفا اینجوریش همینجور رفت، یه پارچه مدن مالیدن و یه تیه کشیدن، خب سعی صفا همه پا برنه. یعنی یه چیز عجیب بهتون بگم، هر چی تو قرآن اومد اینو برعکسش کردن. من اینجوری فهمیدم دیگه، سرتون رو درد نیارم. یه زمینای اون جامعه باید پاک باشه، نمیشه رو بستر فساد کار پاک کرد، نمیشه با پول حروم کار خیر کرد، اثر نداره، برکت نداره، نمیشه. نمیشه با نیتهای غیر الهی کار الهی کرد، نمیشه با هدف دیده شدن، چهره شدن، نمیدونم این قصه ها درد مردم به دل داشت، میبرد به سمت فساد. آروم اون حرفایی رو میزنی که فقط خوشایند جامعه است، حرفی نمیزنی که جامعه دردش بگیره، به خودش بیاد، میگه برای چی با مردم در بیافتم؟ بهشت خدا رو سری میفروشی، جهنم هم تعطیل میکنی، میری یه جوری برایشون حرف میزنی که هیچ کی جهنم نمیره، خیالت راحت باشه. یه زمانی بود یه پادشاهی پیدا شده بود بهشت رو سند میداد میفروخت، یه علما جمع شدن گفتم ما چه خاکی تو سرمون کنیم، چیکار داریم میکنه؟ یکیش گفت من میدونم چیکار کنم، رفت پیش شاه گفت آقا جهنم چند؟ گفت جهنم قیمته. گفت من کلش رو میخوام. من گفت چه دیوونه ای، بیا 100 سکه مال تو. گفت بیا 200 سکه بزن دو تا سند بهم بده، 4 مهرش کن. فرداش ما مثلا شهر واسه گفت آقا کل جهنم مال منه، هیچ کی رو نمیدم، مجبورید برید همتون بهش. واسه دوگون دستگاه شوهر جمع کنه. نمیشه با این کارا. مورد 37، بدون عذر حق ندارید شما از نماز جماعت جدا شید و نیت فرادا بکنید، اجازه ندارید. خواه از اول تصمیم بر این کار داشته باشید، خواه در اثنای نماز. از جامعه جدا شدن کار سختی، ما در احکام اسلامی، در ادبیات اسلامی، در محتوای دینی، در فهم دینی توصیه به چیه؟ نماز خوندن تو مسجد پر جمعیت تره. میگه ثواب نماز کجاست؟ میگه اون که بزرگتره، مسجد جامع، برید اونجا. نفی تعرب بعد از هجرت، نفی شد رسما توسط ائمه ما. تعرب یعنی بیابانگردی، یعنی دوباره تنها شدن بعد از هجرت. گفت آقا بعد از این که شهرهای دینی شکل گرفت، شما حق ندارید بری گوشه کنج عزلت برای خودت انتخاب کنی. ما تصوف نداریم جامعه اسلامی، بری کنج برای خود. من دارم برای خدا عبادت میکنم، بی خود بیا وسط جامعه. یارو انداختنش تو زندان، میگن عجب آدم خوبی، دزدی نمیکنه. آب باشه ببینیم شما شیرجه میزنی یا نه، شناگر ماهر هستی یا نه. حق ندارید این جامعه رو به این سمت ببرید. تفرد حقشو نداری، اجازه نمیده خدا بهت. ثوابو تو جمعیت بیشتره. از قضا میگه تو در کلان شهرهای اسلامی زندگی کنید، اسلامی، تو جاهایی که عزادارشون چند ده هزار نفرن. این قاعده میگه که آقا مثلا باید تمام یک شهری جمع میشدن توی یه منطقه یه عزاداری، فکر کنیم مثلا اینجا 2000 نفر، اونجا 5000 نفر، اونجا که تش باری کلا 20000 تا، بیشتر که نیست. حالا فکر کنی یه عزاداری 1,000,000 نفره انجام میشد، کدوم عظمت رو نشون میداد؟ مردم کله این ور اون ور برای خودشون جشن میافتن برای قدیر. حالا اومدن یک جا جمع شدن، گفتن این خیابون، این میدون تا این میدون، دید چه سر و صدایی کرد، دید چه جوری بعضی آتیش گرفتن، دید چه جوری درون خودشون رو ریختن بیرون. سی و هشتم، این که ما در نمازمون یه سری المان ها داریم، حالا مفصل از لباس گفتن، اینا چی گفتن، یکیش همین مهره، مهری که ما میذاریم غیر شیعه نمیگذاره. این چی میخواد به ما بگه؟ بگه این جهت جامعه ما رو نشون میده و نوع جامعه ما رو نشون میده. توصیه شده اون تربت عبدالله باشه. اولین کسی که با تربت عبدالله نماز خونه امام سجاد بود، خاک رو ریخته بود تو سجادش. بعدها برای اینکه این خاک پخش نشه، آب بهش دادن، گل شد، سفت شد، شد مهر. برای چی؟ بگه این جامعه، این نماز من مجاهدانه است. این نمازی آدم مفخوری زیر کولرگازی بشینه نماز بخونه نیست. ما سالی یه بار بزنه ظهر عاشورا یه نماز زیر آفتاب بخونیم، ها؟ همینه دیگه. فردا ظهر هم اینجا مراسم هست، معمولا با همین نماز ظهر عاشورا شروع میشه. ببینید حالا چند دقیقه میخواییم وایستیم زیر آفتاب، ببین چی میشه. که مولای من و شما زیر تیرباران وایستاد، تشنه ایستاد. یه تیکه آهن برداری یه بار دستت بگی، یه آچار فرانسه، یه چیزی که از شمشیر خیلی سنگین تر از اونه، چون همش آهنه دیگه، بگم چی تکون بده با دستت. حالا تو میپرسم که وقتی علی اکبر وقتی رفت اولین بار به میدان برگشت، گفت بابا الاتش قد قتلنی، این آتش داره منو میکشه، و سنگینی این شمشیرم، سخت جنگیدم، نابرابر این نبرد. اونا کنار فرات خوابیده بودن، پاهاشونو مینداختن تو آب خنکشن، آبو میریختن از دور اینجوری نشون میدادن، ببینید سپراشونو پر آب میکردن میریختن. یکم بالا پایین بپر، دوتا سینه بزن زیر آفتاب. وقتی اینجا عرق کردی، تشنگی بهت غلبه کرد. میدونی وقتی زخم برمیداری، تشنگی چند برابر میشه؟ کسی که عمل میکنن آتش دارن، بهش میگن آب ندیدین، خونریزی میکنن. این جهت ماست. من هر دفعه دارم نماز میخونم، اگر محرمو ببینم، من یعنی تو، یعنی من اون توی نوعی، یادم بیفته بگم خدایا ببخش چه کسایی نماز خوندن، ما هم داریم نماز میخونیم. اصلا ما دیده میشیم خدایا چه استانداردهایی ساختن. و من بعد از شهادت حاج قاسم گفتم مگه میشه شهادت کسی دیگه بعد از حاج قاسم دیده شه؟ ها؟ یه استانداردهایی ساختن، اونا مسجود ملائکه. میگم این مهره جهت منو نشون میده. بگه آره تو خونه زیر سقف دارم نماز میخونم، رو سجاده نرم دارم نماز میخونم، وسط نمازم دلم اون طرفه میگم لا یوم کیامک یا ابا عبدالله. حالا بعد نیست هر از گاهی تستم بکنیم، آره یه خورده زیر آفتابم یه دو قدم را بریم، بعد بگیم یا ابا عبدالله چی کشید. حاجی ها میرن مکه تو مسجد شجر مهره میشن، چون تو روز نباید زیر سقف بری، سری سوار اتوبوست میکنن، گازشو میگیرن، 4 ساعته رسیدیم از شده الان کار تمومه. امام حسن 10 سال امامتشو حج رفت زیر آفتاب از مدینه تا مکه می چند روز تورایی 400 کیلومتر رو پیاده میرفت. آدم میگه اون حج امام حج. امام سجاد علیه السلام میرفت تو کاروانهای میرفت حج، تو گروه های میرفت که نشناسنش، سنش کم بود دیگه، میرسن یه جا میگفتن پاشو برو آهیزو مردا بیار، نمیدونستن به امام زمانشون دارن دستور میدن. میرفت آهیزو براشون میاد، قضا براشون درست میکرد، به کار این میرسید، به کار اون میرسید، میرسیدن کنار خونه کعبه یوی میدن همه راه براشون باز کردن که حجرالاسود رو لمس کنه. میگفتن مگه این که؟ میگفتن خاک تو سرتون، نمیدونه کی بود. میافتن به دست و پاش، میگفتن آقا چرا به ما نگفتی؟ حضرت میفرمان نمیخواستم برای من پارتی بازی صورت بگیره، منم یه بندم مثل بنده های خدا، این مهر اینا رو به ما نشون میده، این مهر برای ما نماده. خود مهر که سجده کرده نیستش که، فقط خدا. اگه خود اون مهر موضوعیت داشت ما دوتا نمیذاشیم که دماغمونم بمالیم بهش. یعنی من عالی ترین نقطه بدنم مغزم که اون مینازم و به خاک میمالم برای توی خدا. این عزیز من، این سرشه. یعنی نماز من، جامعه من، نماز من جان جامعه ایست که مجاهدانه کارشو پیش میبره، ایثار در اون موج میزنه. من اونجا که نماز میخونم یاد سعید ابن عبدالله میفتم، میگم که وایستاد جلو تیرا که امامش بتونه نماز بخونه. یه این جامعه، تو این جامعه ایثار کنید، حالا تو بگذره بی نداره، خلأ یکی دیگر برطرف کن، بذار کل جامعه پیش بره. دست چپش درد میکنه، دست راست دو برابر کار میکنه. بنی آدم اعضا یک پیکرند. مورد 39 هم این که صبر در کنار نماز اومده، استعینوا بالصبر والصلاة، یعنی شکلگیری جامعه نیازمند صبر. فکر نکنید یه شبه انجام میشه، آرام آرام. الان شما نمیتونی بری جامعه سازی کنی، تشکیلات سازی کنی، زحمت بد بکشی، هی خطا آزمون خطا میکنی، ایرادات رو پیدا میکنی، اصلاح میکنی. خیلی از این کسایی که صبور نیستن قرقرو هم مثل پیرزنا قرقر میکنه، اینا به درد تشکیلات و جامعه سازی نمیخورن. ما هم داریم از اینا تو مؤسسه، هم یه قرقر میکنن، میگم باش اینو برطرفش کنیم، درستش میکنیم، قرقر 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 قرقر. اینا خطرناکترین آدما هستن برای تشکیلاتی، میرن اینور اونور میشینن هی حرف مفت میزنن. اگه میخواید کار یه ساله کنید بوته بکارید، میخواید کار 10 ساله کنید درخت بکارید، میخواید کار 100 ساله کنید انسان بسازید، این زمان بره. و مورد آخر ورزم تمام، تمام نمازهایی که ما میخونیم، تمام نماز جمعه هایی که برگزار میکنیم، همه و همه تمرین یه نمازه. اون اصلی ترین نمازی که وقتی ظهور بکنه آقا، میدونید نماز جمعه واجب میشه، جزو واجبات میشه، باید در نماز جمعه شرکت بکنه. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی نماز جمعه برپا شد، فسعوا الی ذکر الله، بدوید با سرعت برید، و ذروا البیع، ول کنید دنیا رو، ذالکم خیر لکم، این براتون بهتره، بقیت الله خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه میدونید، اگه بدونید. یادتون میره، فراموش میکنید. فاذا قضیت الصلاة، وقتی این ولایت برپا شد، این امامت برپا شد، این جامعه ساخته شد، فانتشروا فی الارض، کل کره زمین مال شما بابا، گیر یه مغازه تو، گیر 50 متر زمینی، و ابتغوا من فضل الله، از فضل خدا بهره ببرید، و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. بعد حی الصلاة شما حی الفلاح دارید. اول نودی الصلاة من یوم الجمعه، اینجا میگه لعلکم تفلحون. اون موقع رستگار میشید، کل دنیا مال شما، اون وعده‌ای که دادم این زمین به ارث مستضعفان میرسه مال شما. بشینید جمع کنید، کارو تموم کنید. چرا 100 متر زمین، 10 هکتار زمین؟ اما میدونی چرا این اتفاق نمیفته؟ فاذا راو تجارتن او لهو، چون فقر مردم سرشون تو آخر تجارت و لهو و لعب، پول در بیارن خرج چرت و پرت کنن. انفذوا الیها، میدون سمت اون، سوره جمعه است. و ترکوکه، ترک میکنن تو را، قائما، تو قائمی، تو قیام کردی اما تنهایی. چرا؟ چون اینا شبکه‌شون رو درست نکردن، چون اینا اقامه صلات نکردن. قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره، بگو چی نزد خداست بهتر از این لهو لهو این پوله. والله خیر الرازقین، بابا روزیتون دست منه. اضافه تر بدهی چاله باز میشه پوله میره؟ فکر نکن اضافه تر بدهی بیشتر از روزی که میگیری گیرت میاد. همه اینها تمرینی که ما خودمون رو به امام زمان برسیم. امام حسین امام سال 62 هجری بوده، امام زمان سال 62 هجری را درک میکنی؟ امام زمان سال 1444 را درک نمیکنیم؟ یک عاشورا بر امام حسین گذشت، بر امام زمان من و شما 1200 عاشورا گذشته. من و شما یه چیز از عاشورا شنیده بود، داره میبینه، هر سال براش تکرار میشه. علامه امین میفهمه شب عاشورا صدقه بذارید کنار بر قلب نازنین امام زمان، در فشاره. خودش میگه من صبح و شب بدلت دو موعدم و عوض عشق خون گریه میکنم. چقدر مظلوم امام زمان. مردمی رو میبینی که برای امام زمان سال 61 گریه میکنن، براش کار میکنن، امام زمان خودشون هیچ رها کردن. دانود با خلوت، عزاداری محسن شلوق. ما درکی نداریم از اون آنچه گذشت. شما فکر میکنید بله علی اصغر جایگاه شما میدونیم، ما باب الحوایج میدونیم، اما شما بینی بین الله فکر میکنید اگر ابا عبدالله یه بچه دیگه رو گرفته رو دست برده بود این بلا سرش اومده بود کمتر ناراحت میشد؟ هزاران علی اصغر امروز دنیا دارن این طرف اون طرف قتل عام میشن، فسادی در دنیا حاکم شده، همین سخت جنینی که دارن شایع کردن در کل دنیا، اینا بچه کشی نیست؟ نوجوانایی که دارن از راه به در میشن قلب امام زمان رو به فشار نمیارن، فکر فقط عبدالله ابن حسنه یا فقط پسر ابی سعید ابن عقیله، اون 7-8 سالش بود تو کربلا به شهادت رسید. تک تک این نوجوانایی که دارن از راه به در میشن زبونم لال، انگار طعنه است بر جسم و جان مبارک امام زمان. اینو نمیفهمی؟ من زمانی که در سفر مامو کچل کردم و یه عکس گرفتم برای خنده فرستادم برای خانواده، اینا به این دختر کوچیکه من اینو نشون داده بودم، فیلم برای من فرستادم، من نمیخواستم برگردم خونه. زار میزد این بچه، میگفتش که چه قیافت اینجوری شده، چیزی نشد فقط کچل کرده بود. اونجا یه لحظه یادم افتاد ای داد بیداد، این رزق من بود، چیزی نبود، من داشتم میخندیدم، فیلم فرستادم، عکس فرستادم. خیلی باید بیشرف باشی، سری که لطمه خورده، خونالوده، لبهای مبارک ضربه خورده، دندانه ها شکسته، هر کی رسید هر جوری رسید زد، این سر رو برداری ببره بذاره جلوی دختر سسون، معلومه سنکوب میکنه. سالی شاهرود بودیم ما، یه جنگلی داره جنگل ابر، این خانواده ها با هم دیگه رفته بودن اونجا، دو تا خانواده دو تا خواهر یعنی خاله ها، موقع برگشتن اینا فکر کردن بچه‌شون تو اون ماشینه، فکر کردن اومده رفته خونه خالش، فرداش زنگ زدن بچه خوب بود، گفت با ما نبوده، ای داد بیداد، بلند شدن رفتن گشتن اونجا، این بچه اینجوری چسبیده به درخت جان داده، همینجوری خوش شده، از ترس سکته کرده بود، بچه 4-5 ساله، دختر بچه 4-5 ساله، آقا روزه نمیخواد، یه عمر اون چهره رو تو خندان دیده، اون چهره رو دیده دست محبت به سرش کشیده، اون چهره رو دیده موهاشو شونه میکرده، یه پدر با دختر بچه‌اش چیکار میکنه؟ حالا اون سر رو بگیری پرت کنی جلوی بچه، معلومه جان میده، معلومه سنگ. یه خورده فقط یه خورده دقت میخواد. خدایا تو رو سوگند میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، ما قلبا اهل بیت دوست داریم، اعتراف این واقعا نبود که اینجا نبودیم، گناهکارم هستیم، کمکم کن، اراده ترک گناه نداریم، میخوایم نمیتونیم، کمکمون کن اراده ترک گناه داشته باشیم، کمک کن موفق بشیم، خدای کمکمون کن، ما هم قد ولو یه نخودی توی ناش بتونیم بنازیم، اون دنیا وقتی پرونده اعمالمون میارن بگن آقا کاری ندارم به خدا با بهش جهنمش، بگن این کار کرد برای امام زمانش، ولو کم این توفیق رو از ما نگیر. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدی تو. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، سه صلوات نیاد بفرمایید.